بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه سوم بحث اجتهاد و معانی و مصطلحات اون مطرح شد و عرض کردیم که اون تعریفی که حضرت آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه داشتند تقریبا تعریف جامع‌تر و مانع‌تری است، البته با نگاه این که ما یک تعریفی میخواهیم ارائه بدیم که با همه مبانی هم سازگار باشه. اون عبارت بود از این که تحصیل الحجت تفصیلیه علی الحکم علی الاحکام شرعیت الفرعیت الکلیه. چهار نکته در اینجا عرض کردیم، یکی استفراغ الوسع بود، یکی اون تعبیر زن یا حجت بود، یکی تعبیر تحصیل بود و یکی هم افزودن قید اون تفصیلیه بود و بنابر احتمالی گفتیم شاید افزودن قید متعارفه هم مناسب باشه، گرچه بدون اون هم ممکنه طوری تفسیر بشه که مشکلی ایجاد نکنه. چند نکته دیگر هم باقی مانده که مورد اشاره قرار میدیم. یکی اون قید احکام شرعیه فرعیه کلیه است، این قید کلیه است. حالا احکام شرعیه روشنه که در واقع در مقابل اون توصیفات و اعتقادات و اصول اعتقادی است، این نسبت به احکام که چون روشنه دیگه بحث خیلی خاصی نداره. اما اون قیدی که اینجا توجهی بهش وجود داره همون قید کلیه است. عرض شود که این وجهش این است که گاهی هست که در شخص در تطبیق حکم بر یک مصداق یک کار علمی انجام میده برای اینکه مشخص بکنه که این ماده مثلا الکل دارای ویژگی اسکار هست یا نیست، باید یک کار علمی انجام بده که اون کار علمی در واقع حجت را بر او روشن میکنه. اما این کار علمی که در شناخت موضوع و مسائلی از این قبیل هست، این عرض شود که مشمول تعریف نیست. برای اینکه این مشمول تعریف نباشه این قید الکلیه اینجا آمده. صرف حتی اون قید الحجت و تفصیلیه هم کافی نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا حجت تفصیلیه است. گاهی میشه که در شناخت موضوع کاملاً کار علمی انجام میشه، اون کارم در واقع حجت را بر شخص تمام میکنه نسبت به احکام، اما این حجت تفصیلیه بر شناخت موضوع نه شناخت حکم. و از این جهته که قید کلیه آورده شده تا تلاش های علمی و استدلالی به نحو قیاس و استقراء و تجربه که در شناخت موضوع به کار می رود از تعریف بره بیرون. این تا اینجا روشنه، یعنی قید الکلیه که آمده مقابل اون تطبیقات جزئی احکامه، تلاشی که برای تطبیق یک عنوان و حکم کلی بر مصداق انجام می شود از تعریف میره بیرون با قید الکلیه. البته اینجا یک توضیحی که لازمه داده بشود این است که گاهی هست که تلاش برای شناخت موضوع کار فقیهه، در مثلا بعضی موضوعات مستنبته در یه مواردی شناخت موضوع کار فقیهه و تلاشی که انجام میشه تلاش فقیهانه است، مجتهدانه است. این چی؟ ممکنه کسی سوال بکنه این خب میره بیرون چطوریه؟ با این قید الکلیه شما تلاش موضوع شناسی را از اجتهاد بیرون بردید. سوال این است که موضوع شناسی انواع و اقسامی داره که حداقل بعضی از موارد از موضوع شناسی داخل در عملیه اجتهاد هست و با این قید همه موضوع شناسی ها بیرون رفت، حتی اون جایی که یه موضوع شناسی در راستای اجتهاد و کار مجتهده. این پاسخ این مسئله این است که ما ضمن اینکه احکام قید کلیه را اینجا باید بیاریم تا موضوع شناسی هایی که کار مقلد هست خارج بشه، این مانعیت در اینجا درست بشه، در جامعیتش هم مشکل ایجاد نمیکنه، برای اینکه هم اون مواردی که موضوع شناسی هست و کار فقیه هم هست در همین تعریف با قید کلیه داخله، برای اینکه حجت بر احکام کلی که داره میخواد انجام بده در مسیر اون یه موضوع شناسی هم ممکنه قرار بگیره، ولی موضوع شناسی که در مسیر شناخت حکم کلی است. توجه کردید؟ موضوع شناسی که در مسیر شناخت حکم کلی است. در واقع موضوع شناسی اگر در مسیر دستیابی به حکم کلی نباشد، حکم کلی معلومه، فقط تطبیقه، این رو باید از تعریف ببریم بیرون و این قید اینو میبره بیرون. اما اگر موضوع شناسی هست که برای رسیدن به اون حکم کلی لازمه، در همین تعریف با قید کلیه داخله. پس بنابراین تلاش های علمی برای شناخت موضوع یا فقط نقش تطبیق داره، در استنباط حکم کلی نقشی نداره، این باید بره بیرون، با قید الکلیه رفت بیرون. یا اینه که نوع دومه که این تلاش شناخت موضوع برای رسیدن به اون حکم کلی مورد نیازه، این در همین تعریف با قید کلیه داخله، برای اینکه حجت تفصیلیه بر حکم کلی یه بخشش هم شناخت موضوعه، چون کل فرایند تلاشی که انجام میده فقیه برای رسیدن به یک حکم کلی این مورد در مشمول دلیل تعریف کل فرایندی که فقیه انجام میده مشمول تعریفه، و یکیش هم همین شناخت موضوعه در اون جایی که نقش در حکم کلی داره. مقدمه هم باشه، حالا اون تعبیرم به ذهنم میومد، میشه بگیم مقدمه است، خب باز به عنوان مقدمه، ولی عرضی که من الان میکنم نه، فراتر، یعنی مشمول دلیله. چرا؟ برای اینکه الحجت و تفصیلیه که میگیم یک مقدمه که نمیگه، همه اون چه که انجام میدهد مجتهد برای اینکه به اون تحصیل حجت بکنه همش میشه تحصیل الحجه، لازم نیست که عنوان مقدمه هم حتی بهش بدیم، نه، خود اونم در اون مجموعه قرار گرفته است. الحجت و تفصیلیه کل اون مقدمات و فرایند را میگیره. آره دیگه، یعنی نه، چرا ما میگیم رفت موضوع هم داره، نه نه، میخوام بگیم شما اینا اینجوری، اگر کسی، اگر این نه نه، اگر این قیده، اگر این قید کلی نباشه، قید کلی نباشه، اون نه، اون استصابه در موضوعات دیگه، بله، اون که اون هست، اون روشنه، اون که روشنه، نه، اون کار موضوع شناسی، اون چیزی که یک نیاز به توجهی داشت من عرض کردم، اگر این قید کلی نداشت، اون تلاشی که برای شناخت موضوع میکنه مکلف، خب همین میخوام ببینیم الحجت و تفصیلیه علل حکمه، اینم در تطبیق حکمه، یعنی او این تلاش موضوعی او رو به حکم رسونه، اینم میخوام بگیم خارجه، بله، اون استصاب، یعنی اون احکام جزئیه‌ای که شخص انجام میده تطبیق میده اونه، نه، من اون نکته‌ای که عرض میکنم غیر از اونیه که گفته شده، میخوام بگم اون که درسته، یعنی اون این کبریاتی که در رساله اومده، عرض شود که مقلد میاد تطبیق میده، مثل همین استصحابی که گفتید، اون که قطعا با این خارج میشه، حتما برای اخراج. من میخوام بگم که نه، اونجایی که تلاش علمی انجام میگیره برای شناخت یه موضوع که همون او رو میرسونه به یک حکمه، یه بحثی از دیگاهی که گاهی میدونم بحث استدلاله، ولی اگر کسی بگه ما عرضمون اینه که الحجت و تفصیلی علی الحکم اگر کلی باشه، اینم در مجرایش رسیدن به حکمه، منتها در یه موضوع خاص، در یک مصداق خاص. اینم میخوام بگیم که با این قید کلیه هم اون خارج میشه، هم این موضوع شناسی ها. منتها موضوع شناسی ها رو توضیح دادیم که دو قسمه، ولی اونی که شما اشاره میکنید بله گفته شده، خودشون هم دارند و درسته. بنابراین ما عرضمون اینه که الکلیه که اینجا آمده علاوه بر اون که اون تطبیقات جزئی، یعنی احکام جزئی رو خارج میکنه که کار مکلفه، استصحاب در موضوعات و اینها، علاوه بر این موضوع شناسی هم رو خارج میکنه. عرض ما اینه، هر دو از این با این قید از تعریف بیرون میرون. این هم یک نکته پنجمی که در این تعریف قابل توجه بود. نکته دیگر این است که نه موضوع کلیه، ولذا بله، ولی حکم کلی موضوع، بله موضوع گاهی جزئیه، بله گاهی یه موضوع کلیه الکل باید بشنسه، ولی اون حجت بر حکم کلی نیست، بر یه موضوع کلیه ولی بر حکم کلی نیست. مفروض اینه که حکم از قبل مستخرجه، بله اونجایی که موضوع شناسی در استخراج حکم دخیله، اون وقت داخل در تعریف میشه. نه اون که هست، اون که شناخت لغت، اینا همه جز فرایند رسیدن به حکم کلیه. بعدم خواهیم چی؟ عرض کردیم نمیشه گفتیم دو جوره دیگه. یه وقتی حکم بدون این موضوع شناسی، حکم تمامه و موضوع داده شده دست خود مکلف، این میگیم خارج از تعریفه. ولی یک باره که نه، اصلا این موضوع شناسی در خود حکم و استخراج حکم دخیله، عرض ما همینه. اما اینکه کجا موضوع دست خود شخص، کجا مکلفه، اون رو الان نخواسته باشید روشن کنیم، اون نیاز به یه بحث دیگه داره، شاید در اونجایی که به مقدمات اجتهاد میرسیم شاید اونجا بشه اشاره بکنیم. این نکته پنجم، حالا اونو بعد عرض میکنیم. این نکته پنجم. نکته ششم این است که داستان ملکه و اینها در اینجا مورد سوال قرار میگیره. علتش هم این است که در این تعریف الان بحثی از ملکه استنباط نیست، این همون عملیت الاستنباط، تحصیل الحجت علی الحکم، الحجت التفصیلی علی الحکم الشرعی الفرعی الکلی، این ملکه اجتهاد رو دیگه در بر نمیگیره. آیا این عرض شود که عنایتی درش هست یا اینکه طور دیگری است؟ اینجا هم در بررسی و پاسخ به این سوال اینه که درستش اینه که ما در حقیقت بگیم اجتهاد به همین مفهوم پنجمی که داریم بحث میکنیم، از میان اون ششتا، خود این در واقع به دو اصطلاح تقسیم و منشعب میشه. یک باره مثل خیلی جاهای دیگه، یک باره که اجتهاد را ناظر به همون عمل استنباط میدانیم، اون فعالیت فکری که برای یافتن حجت تفصیلی است، اون فعالیت فکری را به عنوان یک عمل مقصود قرار میدیم و اجتهاد را به اون ناظر میکنیم. یک بار هم هست که نه، اجتهاد مثل خیلی از افعال دیگه به سمت ملکه هدایتش میکنیم و میگیم که اون مرتبه ای که اجتهاد به شکل یک قوه در آمده در شخص و ملکه در آمده، اون رو منظور میکنیم. این هر دو اصطلاح درسته، مثل خیلی از جاها دیگه. تجارت هم که میگیم، تجارت یک بار به معنای همون عمله، یک بارم نه، تجارت معنای ملکه‌ای متصوره که که اون وقت وقتی میاد در شکل مشتقش میشه تاجر، بیشتر حالا ظهور در اون ملکم پیدا میکنه. بنابراین اجتهاد و همینطور کلمه مجتهد هم دو معنا داره. یک باره که مقصود همون فعل، این تعریف ناظر به اون فعله، این تعریف ناظر به فعله. تحصیل الحجه علی الحکم، حجت تفصیلی علی الحکم، این یک عمله. تو البته عمل عرض شود که فکریست، یا عملیه فکریه و استدلالیه است. اما این اعمال، یعنی بخشی از اعمال اینطوره، یا شاید همه یا غالب اعمال اینطوره، چون بسیاری از اعمال طوریست که میتواند در نفس به صورت یک قوه در بیاد و اون قوه دیگه مبدأ عمل هم میشود، از این جهته که گاهی این اصطلاحاتی که برای افعال وضع شده اولش هم برای فعل بوده، ولی بعد از فعل منتقل به مبدأ اون میشه، یعنی اون قوهی که میشه مبدأ فعل. البته قوه همونطور که مستحضر هستید، ملکه و قوه یک عمل از یک طرف معلول عمله، این در شکلی اولیه، یعنی با اعمال قوا و ملکات حاصل میشه، و پس از حصول اون وقت میشه علت عمل و مؤثر در عمل میشه. ابتدا با تمرین و ریاضت و ممارست ملکاتی از ملکات اخلاقی یا علمی و امثال اینها حاصل میشه یا حرفه‌ای حاصل میشه، بعد خود اون ملکه منشأ اثر در عمل میشه. به هر حال رابطه داره این عمل با اون قوه، در ابتدا رابطه معلوله، در ادامه میشه علت و مؤثر. اون وقت انتقال لفظ از معلول به علت، از علت به معلول، این فراوانه و همین مبدأ شکلی اصطلاحات جدید میشه. ولذا اجتهاد که میگیم مثل مجتهد، اجتهاد دو معنا داره، یکی همین عملیت الاستنباط که میگیم تحصیل الحجت تفصیلیه، یکی هم اجتهاد یعنی القوت و الملکت و الملکت و لتحصیل الحجت کذا تا آخر، ملکه این تحصیل، اون رو گاهی بهش میگن اجتهاد. و این دو اصطلاح در خیلی جام هست. طبعا همین دو اصطلاح به مشتقش هم سرایت میکنه، منتها در مشتق اون وقت غلبه با همون ملکه است. مجتهد که گفته میشه مثل تاجره، مثل عطاره، بقاله، این بیشتر غلبه داره در کاربرد اون اصطلاح ملکه‌ای، نه خود فعل، گرچه استعمال اونم در فعل مانعی نداره، ولی غالبا در اون به کار میره. اما در اجتهاد هر دوش متصور و محضه. بنابراین از این نظر نمیشه کسی اینجا اشکال بکنه که خب اجتهاد یک ملکه است، اینجا ملکه نیامد. نه، جوابش اینه که اجتهاد همون تک عملی که یکی انجام میده برای یک حکم کلی، همون اجتهاده. و اگر فرض بشود، اگر فرض بشود که یک حکم رو کسی میتواند توانست استنباط بکنه، حداقل اجتهاد بر اون صادق بود، همون اجتهاده، ولی اون که ملکه هم نباشه. اما اجتهاد به معنای ملکه بر اون صادق نیست. بنابراین این دو اصطلاح میشه که یکی خود فعله، یکی ملکه است. و متفاوته، آثار فقهی متفاوته. خیلی از آثار بر فعل مترتب میشه، ولی ممکنه آثار فقهی هم باشه که بر ملکه مترتب بشه. من زروع الی رجل منکم یعرف و احکامنا و امثال اینها، عارف به احکام ما، یا فقیه که در بعض اون آمده، اون ملکه است. ولذا ما این دو اصطلاح رو کاملا باید مورد توجه قرار بدیم، برای اینکه یه چیزهایی از آثار اجتهاد در یه موضوعه. حالا همون کارشناسی اینا اون کار به ملکه نداره، اگر بدون این ملکه هم یه جای یک کارشناسی خوبی کسی انجام داد، اعتبار با همون کار اوست. اینجا ملاک کاره. اما در یه چیزهای آثار بر اون رجل عارف به احکامی که ظهور در ملکه داره و شخص دارای قوه استنباط مقصوده. از این جهته که باید به این دو اصطلاح کاملا توجه بشه، ولذا اون اصطلاحات ششگانه که گفتیم یکی برش افزوده شد. اون ترتیب اصطلاحاتی که گفتیم پنجم بود و بعد میادیم ششم، همون پنجم مبدل به دو اصطلاح شد، اصطلاح ناظر به فعل و عمل و اصطلاح ناظر به اون ملکه. و ملکه و فعل هم همینجور که اشاره شد میتواند احکام فقهی متفاوت داشته باشه و ملک و فعل هم همیشه ملازم نیستن، بلکه بینشون اون خصوصه، یعنی اون خصوص من وجهه. ممکن است که ملکه کسی داشته باشه ولی هیچ اجتهادی را به معنای اینکه نهایتا یه چیزی را فتوا بده و اجتهاد نهایی را انجام بده نکنه، این کار انجام نده. میتواند ملکه باشه و اجتهاد انجام نشه. میشود فی الجمله از این طرف ماده افتراق داره، ماده افتراق این طرف هم که باز فی الجمله ممکنه، یعنی یه جایی اجتهاد بکنه ولی در حالی که هنوز به اون ملکه نرسیده. مثل اون مسیری است که کسانی که در مسیر اجتهاد دارن حرکت میکنن، هی تمرین میکنه، مسئله مسئله تطبیق میده، خب این هر باری داره اجتهاد میکنه تا برسه به اونجا، به اون ملکه. بنابراین ملکه و اجتهاد گرچه غالبا جمع میشوند و ماده اجتماعشون خیلی زیاده، اما در این حال بینشون من وجه و ماده افتراق دارن ملکه و عمل اجتهاد. احکامش هم که عرض کردم منشأ احکام متفاوتی میتونه باشه. نکته دیگرم بد نیست، نکته هفتم شد ظاهرن، این است که در ذیل این تعریف، این است که آیا این اجتهاد یک قوه قدسیه است یا نه؟ چون در بعضی تعابیر وارد شده که اجتهاد قوتون قدسیه، الان یادم نیست کی فرموده، از متقدمین کسان اینجور تعبیری کردن که اجتهاد یک قوه قدسیه است و این محل کلام قرار گرفته. گاهی اونقدر این امر را مهم شمرده ان که حتی در تعریف اجتهاد اینا قرار دادن، میگن قوه قدسیه است، یعنی علاوه بر ملکه، ملکه قدسیه میگه، یعنی در اون اصطلاح ملکه میگه این ملکه یک ملکه قدسی است. اینقدر شأنش آورده بالا، این وصف قدسی را بالا آوردن که در تعریف اجتهاد به معنای ملکه این را اخذ کردن. اما حالا تعریف اجتهاد به معنای فعل که همون تحصیل بگیم، خود اون عمل یا عمل قدسی است، اینجور چیزی حالا ما ندیدیم، گرچه در اونم ممکنه که بگه خود اون عمل هم یک عمل با قداستیه. و در نقطه مقابل هم رأی است که کسانی میگن نه قوه قدسیه نیست، مثل به صراحت بارها مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که نه اجتهاد ملک قدسیه نیست، مثل بقیه علوم و دانش‌ها کسی بره تلاش بکنه و چه بکنه بهش میرسه. اینم دو دیدگاهی است که در اینجا هست. خب برای بررسی این مسئله باید توجه به این بکنیم که مقصود از این قدسیه چیست؟ مقصود از این قدسیه چیز؟ یک باره که عرض شود که یعنی دو مرتبه میشه برای این واژه قدسی تصور کرد. یک باره که مقصود ما از قدسیه یه چیزی شبیه اون امامت و نمیدونم چیزایی از این قبیله، یعنی یک لطف خاص و عرض شود که عنایت ویژه ای که چطور نسبت به امام هست، عصمت و اینها یک چیز قدسی است. قدسی که میگیم یعنی با یک عنایت خاصی که از ناحیه غیب متوجه کسی میشود. اینجور چیزی گاهی ممکنه مقصود باشه از قدسیه، که یه جوری مثل که عصمت و تالی تل و عصمت میشه، یه حالت تالی تل و عصمت. یک بار هم هست که میگیم قدسیه، مقصودمون توفیقات خاصه است که عمومیه، همینجور توفیقات خاصه فراوانه. اینکه اگر کسی توفیق پیدا بکنه از اول ماه رجب همه این اذکار توصیه شده رو رعایت بکنه در ماه رجب، خب این یه توفیق خاصیه که خدا به کسی داده، عنایت خاصی بهش بوده که درجه پایین تره. بنابراین یک بار قدسیه به معنای چیزی که عنایت کاملا ویژه است و شبه تالیتل و اسمته، یک باره که میگیم توفیق خاصی است که شامل خیلی ها میشه. هر دو اینها از کسی مثل مرحوم آقای تبریزی هر دو اینها رو نفی میکردن. اون قسم اول که خب واضحه که بگیم اجتهاد یه چیزی است از ملکات تالی تل و عصمت و چیزهایی در اون سطوح خیلی عالی است که به نوعی گویا یه جوری مسئولیت از بعضی از چیزها در درون اون هست، یه جور مسئولیت هایی در اون هست، این هیچ دلیلی نداریم، خیلی بعیده. ولی اون را که خیلی به وضوحشون نفی میکردن، خیلی دیگه هم اونو نفی میکنن. در رتبه پایین تر اون هم عرض شود که درجاتی از توفیقات و مظاهری از توفیقات خاصه الهیه باشه، یعنی جزئه نعم خاصه الهیه باشه، این بعید نیست. قدسیه به این معنا ایشون نفی میکردن، ولی یعنی حالا به صراحت یادم نمیاد، ولی مطلقا نفی میکردن، ولی اینجور چیزی بعید نیست، برای اینکه نعم الهی اقسامی داره، از بالاترین نعمتهای الهی تفقه در دینه و نعمتهای خاصم البته در معرض آسیب هاست، گاهی آسیباش هم خیلی زیاده، ولی بالاخره نعمت خاصه. به این معنا اگه باشه نمیشه نفیش کرد، بلکه شواهدی میشه برش اقامه کرد. بنابراین بین این دو نظر که یکی قدسیه را اونقدر مهم میدونه که حتی در تعریف اخذ میکنه و کسانی که در نقطه مقابل اصلا این را موجود نمیدونن در اینجا تا چه برسه که در تعریف اخذ بشه، شاید توضیح مسئله تا حدی قصه را روشن بکنه که اگر قدسیه به معنای یه نوع مسئولیت و نوعی اسمت سطح پایین و عرض شود که دست خاصی همراه شخص بودن، به این معنا اگر بخواد تعریف بشه، این بعیده، نفی نمیشد، ممکنه موردی مصداقی باشه یا همه جا ممکنه اینجور باشه، ولی شواهد اینو نشون نمیده، بلکه شواهد خلاف اون رو نشون میده، برای اینکه ما کم نداشتیم مجتهدانی که به لحاظ علمی بالا هستن ولی زلات مهم دارن داشتن. ازا قدسیه به اون معنای اول بعیده، بلکه به طور کلی حتما نیست، چون شواهدی خلافشه و خود اون آیات و روایاتی که در مذمت علماء سو آمده نشون میده که نه، اجتهاد به ما هوه قوه قدسیه نیست، این ملکه قدسیه نیست، این خلافه، این ادله رو نفی میکنه. اما به معنای دوم این که بگیم این یه نعمت خاصه الهی است، تفضل خاص الهی، این بعید نیست. چرا؟ برای اینکه میگیم اشرف علوم علم به معارف الهی است، حالا علم توحید و اعتقاداته و علم معارف و احکام الهی است. اگر این اشرف علومه، کسی ملکه خدا به او داد که در این میدان اشرف علوم فعالیت و کار بکنه، این یک عنایت خاص الهی است. بنابراین این عنایت خاص الهی است که البته این عنایت خاصه هر کسی میتواند بره با عمل خودش در معرض این عنایت خاصه قرار بگیره. بنابراین قدسی و عنایت خاصه به معنای اونجایی که دیگه چندان عمل و فعالیت اثر در اون نداره و اسمتی شبه اسمتی در اونه، این نه. اما قدسی به معنای یک نعمت خاصه‌ای که شرافت بالایی داره، فضل کبیری در اون هست و البته با تلاش هم میشود به اون رسید. این بعید نیست به این معنی، شاید هم نزاع لفظی باشه. اونی که میگه قدسیه مقصودش همینه، اونی هم که میگه نه مقصودش نفی اون اولی، شاید اینجور باشه. نه این همینه که ما الان عرض کردیم. ببینید این دومی که ما میگیم، برای اینکه علم یک علم، همه علم ها شرافت دارن و این شرافت ویژه داره چون متعلقش هم شرافت داره. این اون وقت این هر کسی که عرض شود که این علم در او پدیدار بشه و متحقق بشه، طبعا او بهرمند از این قدسیه او به معنی همینه، اما قدسیه به اون معنی اول نه. اینم یک بحث هفتمی که در اینجا هست. نکته دیگرم در این تعریف که اینم از نکات واضحه هست، اون بحث ضروریاته و اینکه شناخت احکام ضروری و بیان مشمول اجتهاد نیست. چرا؟ برای اینکه تحصیل اینجور فرمودن، تحصیل الحجت علی الاحکام شرعیت فرعیت الکلیه، این در ضروریات نیست. لازم نیست که اینجا قیدم بزنیم احکام شرعیه فرعیه کلیه غیر ضروریه، برای اینکه همین که تحصیل الحجه میگیم، این تحصیل الحجه تلاش برای پیدا کردن، همون این را بیرون میبره. یعنی اون استفراغ وسع اگر باشه، نباشدم خود تحصیل الحجه، تلاش برای به دست آوردن احکام ضروری را از تعریف بیرون میبره. این هم چیزیست که فرمودن و تا این اندازه نکته درستی هم هست. این که نماز واجبه، روزه واجبه، نماز مثلا 4 رکعته، اون 2 رکعته، اینا یک چیزهای ضروری واضح بیانیست که علم به اینها از طریق اجتهاد عبور نمیکنه و اجتهاد اینجا مصداق نداره. همین استفراغ الوسع یا تحصیل الحجه که میگیم، این ضروریات را بیرون میکنه از دایره تعریف. اما یک توضیح هم اینجا باید بدیم، این حالا توضیحیه در مسئله، و اون توضیح اینه که گاهی همین ضروریات مورد عرض شود که خدشه و مناقشه قرار میگیره. گاهی همین ضروریات مورد خدشه و مناقشه قرار میگیره و کسی اون را نفی میکنه. در زمان رضا خان اسم اون طرف یادم نیست، کسی گفت که و قسمم یاد میکرد، شعر و قصیده ای هم داره، اسمش یادم نیست، حالا اجمالا از تو حافظم از قدیم هست، که میگفت که حجاب از شرع پیامبر و اسلام نیست. دین رو قبول داشت، همه چی قبول داشت، حجابی که ما از ضروریات میشماریم میگفت این جز شرع نیست. این عرض شود که اینجور چیزها ما گاهی داریم و اینا موجب ارتداد هم نمیشه. کسی میاد در ضروری تردید میکنه و نفی میکنه، یا تردید میکنه یا نفی میکنه. ضروری بیانه در اندعامت المتشرعین، ولی یک کسی به دلائلی، حالا همیشه هم نمیشه بگیر رو غرض دیگه، ممکنه کسی تو شبه افتاده به هر دلیل نفی میکنه یا تردید میکنه. بعد حالا راجع به خود شخص در نظر بگیرید، یک کسی به دلائلی تردید در یه حکم میکنه، بعد تلاش میکنه که اون تردید رو رفع بکنه و تثبیتش بکنه. این تلاشی که برای رسیدن به حکم ضروری بعد از یک تردیدی که برای شخص پیدا شد، این اجتهاد یا اجتهاد نیست. حالا بحث دفاعش در برابر دیگران اون رو الان کار نداریم، نه برای خود شخص یک چیز ضروری تردید پیدا میشه، بعد میره مقدمات درست میکنه که اون بگه چه هست. به نظر میاد که در چنین شرایطی اینجا اون وقت برای خود اون شخص اون عملی که انجام میده اجتهاده، برای اینکه حجت بر حکم شرعی فرعی کلی میخواد پیدا بکنه، واقعا هم داره تلاش میکنه که به اونجا برسه این و استدلال میکنه، ولی این استدلال یه جوری برای رفع شبهه است و چیزهای تردیدهایی که براش پیدا شده، ولی تحصیل الحجه علی الحکم شرعی الفرعی کلیه. اگر کسی در مورد همین حجاب یا چیز دیگری براش تردید پیدا بشه به دلایل مختلف، حالا از تردیدهایی که از این مبانی پیدا میشه یا تردیدهایی که در خصوص یه مسئله پیدا میشه، این تلاش اجتهاده. ولذا توضیح و تکمله‌ای که ما اینجا عرض کردیم این است که این تلاش هایی که در موارد ضمن این که قبول داریم که علل اصول شناخت ضروریات از دائره اجتهاد بیرون است، اما در مواردی که با تردید مواجه بشه و نیاز باشه برای رفع این تردید که استدلال بکنه و ادله رو زیر و رو بکنه تا به اون تردید پایان بده، اینجا این اجتهاد برش صدق میکنه. و گرچه ممکنه کسی در نقطه مقابل در همین جا بگه که این شبهتون فی مقابل البدیه هست و فقط برای تنبه، این استدلال نیست، اما واقعا برای شخصی که در شبه قرار گرفته واقعا باید استدلال بکنه، واقعا باید استدلال بکنه. این بعید نیست که تعریف اینجا را هم در بر بگیره. این هم نکته چندم شد؟ هشتم شد حالا. اما یک نکته مهم دیگر هم اینجا وجود داره که میشد این رو ما مستقلاً بحث بکنیم، شاید بعدم به وجوه دیگری مستقلاً بحث بکنیم، اما اینجا اشاره بهش بکنیم بد نیست، اینه که همه اون چه که گفتیم، همه اون چه که گفتیم در این شش هفت در این اصطلاحات، در اصطلاح پنجم و ششم، حالا پنجم هم دو تا اصطلاح شد، اینا در احکام شرعی کلیه بود، احکام شرعی فرعی بود. اما اجتهاد یک معناش هم همون معنای پنجم بود، چهارم بود، که در اجتهاد در مجالات معارفی و حوزه های گزارش های توصیفی اسلام هست. اونجا ما گفتیم یک اصطلاح داره و اگرم نباشه خوبه جعل اصطلاح بشه، که گفتیم هست در بعضی کلمات استعمال شده، اجتهاد در معارف توصیفی، اجتهاد در معارف توصیفی و گزاره های توصیفی که در دین آمده. در اونجا تعریفی که ما باید بکنیم دیگه این گیرهایی که در فقه داشتیم به دلیل این که در فقه عرشبت بحث تصویب و تخطئه داشتیم در اون خیلی نیست، همونطور که اون بحث هایی که در حکم واقعی و ظاهری و اینها داریم در اون خیلی نیست. توجه کردید؟ به دلیل اینکه این دوتا مشکل در اونجا نیست، تعریف اونها یه خود سرراستره. در واقع تلاش فکری است یا عملیت الاستنباط، عملیت الاستکشافی است که برای شناخت اون معارف الهی به کار میره، معارف توصیفی به کار میره. دیگه اینکه الحجت علی الحکم بگیریم، تحصیل بگوییم تا تصویب و تخطئه را در بر بگیره، یا الحجت علی الحکم بگیریم که از شبت چیزهایی از این قبیل در بر بگیره، خیلی از این گیرها دیگه در اونجا نیست. بنابراین اجتهاد در مجال معارف توصیفی تعریف آسانتری داره، به خاطر اینکه دو سه تا از این پیچیدگی ها و تعقیدهایی که در مسیر استنباط فقهی هست و اختلافاتی که در حوزه تصویب و تخته است، حکم ظاهری و حکم واقعیه، در اونجا نیست. اینم اجمالی از مسئله است. حالا راجع به این انشاءالله یک شنبه با صحبت میکنیم، تکمیل میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.